بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 109 سطر 3. وعلم ان العامة من علماء هذه الطائفه والمشيرين الى هذه الطريقه اتفقوا على ان النهايات لا تصح الا بتسهيل بدايات، كما ان الابنيه لا تقوم الا على الاساس. در این مسیری که با طی مقامات طی می شود و ما می خواهم مقامات اون مسیر رو توضیح بدیم، انسان ابتداعا شروع می کنه و به نهایت می رسه، اما کسانی که به نهایت می رسند باید بدایات رو تکمیل کرده باشند تا به نهایت برسند، زیرا هر ما قبل اساس است برای ما بعد، و انسان در وقتی میخواد بنایی رو تنظیم کنه باید اساس اون بنا رو قبلا بیاره، اول باید اساس اون بنا رو بچینه، بعدا روی اون اساس بنا کنه. پس ما باید ابتدا بدایات رو تصحیح کنیم، بعداً به تصحیح نهایات بپردازیم. بعد بیان میکنن که تصحیح بدایات چیست، چگونه باید بدایات تصحیح بشن. نمی فرماید که بدایات رو باید انجام بدیم، اون تقریبا روشنه که بدایات باید انجام بگیره بعدا بریم سراغ نهایات. می فرماید بدایات رو باید تصحیح کنیم و تصحیح بدایات رو توضیح میدن، یعنی یه شرایط عمومی داره که اون شرایط عمومی باید رعایت بشه. که شرایط عمومی رو ذکر میکنن، من از رو میخونم توضیح میدم. امروز مباحث خیلی بحثای خارجی و توضیحات زیاد نداره. صفحه 109 هستیم، سطر 3. وعلم ان العامه من علمای هذه الطائفه، یعنی عموم این علمای این طائفه، علمای این طائفه که علمای عرفان عملی هستند، علمای کسانی هستند که برای رسیدن به کمالات میگن مسیر رو باید طی کنیم. عامه از علمای این طائفه و کسانی که اشاره میکنن به این طریقه همشون اتفاق دارن بر این که نهایات صحیح نمیشود الا به تسهیل بدایات، همونطور که بنا برپا نمیشود مگر بر اساس، یعنی باید اول اساس بنا رو فراهم کنیم بعد بنا رو بر اون اساس بچینیم. نمیشه اول بنا رو و بعدا اساس رو، بلکه اول باید اساس چیده شود و بعدن بنا. پس در اینجا هم نمیشه اول بریم سراغ نهایات بعد بیام سراغ بدایات، بلکه بدایات رو باید مقدم کنیم. وقت تصحیح بدایات چیست توضیح میدن، و تصحیح البدایات هو اقامت الامر الا مشاهدت الاخلاص، چند تا چیز هست که باید رعایت بشوند و رعایت اونها همون تصحیح البدایاته. اولیش اقامت الامره، منظور از امر امر خداست. اگر خدا دستوری داده باید این دستور رو اجرا کنیم، نمیشه ما تخلف کنیم و بعدم بیام توی این مسیر. کسانی که توی این مسیر وارد میشن باید دستورات الهی رو امتثال کنن، تخلف از دستور باعث میشود که هیچ کدوم از این مقامات به دست نیاد، تخیل مقامات باشه، واقعیت مقامات نباشه. این حرف خیلی عجیبه، دستور رو همون تو که هست باید اجرا کنند. دستور منحصر به نماز نیست، منحصر به روزه نیست، ولایت حضرت امیر هم دستور خداست. اغلب این کسانی که تو این مسیر رفتن این دستور عمل نکردن، خودشون دارن اعتراف میکنن که نهایتمون خرابه. این عبارت داره نشون میده شما باید امر الهی رو اونطور که هست اطاعت کنید و برپا دارید تا گفته شود که بدایت کارتون خوبه و صحیحه، بعد اون وقت برین سراغ نهایتش. ولی این ملاحظه میکنید بسیاری از کسان که توی این مسیرن اهل سنتن، بدایتشون تمام نیست، یعنی تمام اوامر الهی رو اطاعت نکردن. بله یه اوامری که مربوط به عمل بوده اطاعت کردن، اون که مربوط به اعتقاد بوده اطاعت نکردن. و خودشون میگن نهایت رو بر اساس بنا نکردی اگر اوامر اطاعت نکنی و نتیجه مطلوب نگرفتی. و تصحیح الودایت و اقامت الامر، دیگه بالاخره کامل نیست، بالاخره کامل نیست. این ادعاهایی که میشه همش معلوم تخیله. علاوه مشاهدت الاخلاص، بله دستور خداست دیگه، ولایت از زمین دستور نه محبت رو که خیلی افراد دارن. محبت مراد نیست، ولایت اصلا فاصله بین شیعه و سنی سر همین تفسیر ولایته. ولی شیعه هم خیلیشون حدیث قدیر رو قبول دارن، ولایت به معنی محبت سنی ها، سنی ها حدیث قدیر رو قبول دارن، ولایت رو تفسیر با محبت میکنه که ما باشیم درگیر میشیم. ولایت به معنی محبت نیست، ولایت به معنی خودشه، یعنی اولا به تصرف. ولایت یعنی اولویت به تصرف.
یعنی کسی اگه این بحث کلامیشو متوجه نشده باشه، سیر و سلوک کرده بعد این تخیلات میشه اون چیزی که داره میبینه، واقعا متوجه نشده.
بله واقعا متوجه نشدن نشده. نماز واجبه؟
نماز واجبه نه،
نه نمازم واجب چیز نشده، متوجه نشده که نماز خدا واجب کرده، اینطوره دیگه. و نمازم نخونده، مقاماتش کامله؟ خب مسلم کامل نیست دیگه. مگر شما ولایت که بالاتر از نمازه، حالا برفض مصابی نماز باشه، من دارم مثال میزنم که کسی که متوجه نماز نشده، یعنی نه متوجه نشده که واجبه و نخونده، وارد این مقامات هم شده، خب معلومه نتیجه کامل نمیگیره.
نه کامل نمیگیره، اصلا همش تخیله.
خب بله هیچ وقت خداوند دریغ نمی کنه از این که به زحمتشون جواب بده، مسلم بهشون میده یه چیزی.
وقتی مطابقه واقعی نیست چجور جواب میده؟
مستدقی میشن دیگه.
همینو من میگم جست کنه این ناقص مستدق نه، بالاخره ایش
ناقص هم میرسه.
نه این که فلانی در فلان مقام تخیله، برای یه کارهایی هم انجام میده، یه دعاهایی هم مستجاب میشه، خدا بالاخره مزدشو بهش میده، مزد این زحمات رو تعدیش میده، بالاخره نفس کامل میشه، نفس کامل میشه، اون کمال نفس رو داره، اون کمال نفس داره. و این یه بعد زمانی من بحث کرده بودم که اهل سنت رو نمیشه کلن کنار گذاشت، اونان در حد خودشون شاید اونطور که بعضی روایات ما دلالت دارن شاید بهشتی باشن. و نقل کردم از قول مرحوم سید حبیب الله خویی شارح نهج البلاغه صاحب منهاج البلاغه که ایشون روایتی هم آورده که طبقه اول بهشت مال سنی هاست، بعد شیعه ها رو از طبقه دو به بالا میبره. خواهی اینطور باشه معنیش اینه که اینها میرسن به یه جایی، اما در مقابل اون چی که شیعه میرسه چیزی نیست. اینا اگر اون ولایت هم قبول میکردن کاملتر میرسیدن، طبقات بالایی بهشتشون میدادن، نه طبقه اول، مقامات عالیتر بهشون میدادن، مقامات بالاتر نه مقام پایین. ولی
متأسفانه مثلا مسیحی یا یهودی یا ایناست مصدفی باشن اراده فکری.
بله اصلا همه کسانی که وارد میشن تو این اعمال نتیجه میگیرن، همونطور که تو علوم هر کس وارد بشه، یهودی وارد میشه این قشنگ فلسفه یاد میگیره، ابن کمونه خب یهودی قوی بوده تو فلسفه، خب این معنیشی نیست که هرکی مسلمان باشه علوم بهش داده میشه، هرکی مسلمان نباشه نه، بلکه به همه خدا افاضه میکنه علومشو.
روایت که هستش که شرط دخول به پیش ولایت اهل بیته،
بعضی روایت اینطوری داریم، بله از بعضی روایت برمیاد که راهه بهش به مشام اهل سنت نمیرسه، بعضی روایت اینطوری داریم. مرحوم سید نعمت الله جزاری در نور البراهین که شرح توحیدشه، بعد از اینکه مفصل در این زمینه بحث میکنه، آخر سر حکم میکنه به اینکه کل اهل سنت جهنمیان و کلشون هم مخلد در جهنم. خب اون هم از روایت استفاده کرده، مرحوم سید حبیب الله خوبی از روایت استفاده کرده، روایت در این زمینه خیلی بالا پایین داره، ما نمیتونیم نظریه نهایی رو بدیم و بفهمیم، بلکه میگیم بندگان خدا کارشون با بازار به خداست، ولی اینطور نیست که به طور قطعی بتونیم بگیم حتما جهنمیند و کارهایی که میکنند نمیتونیم به طور قطعی مردود بدونیم، ولی میتونیم بگیم تخیله، یعنی شیعه تعقل این تخیله، مرتبه نازله دیگه، این تخیل نه تخیل به معنی بافته شده، یعنی قوه خیالش ده خودشم تصریح میکنه، یه قوه خیال من داره درک میکنه، تخیل به معنی بافتنی من مراد اون نیست، تخیل یعنی در مرتبه پایین ادراک، در مرتبه پایین دریافت، و این دیگه یقینیه که اونها مرتبه بالا رو دریافت نمیکنه.
خیلی روایت باید چجوری جمعش کرد، جمع کرد یه نتیجه مطقه نمیتونه برسیم،
نمیرسیم یه اختلاف علما به همیه.
اون روایت میشه بود که به بهشتی نمیرن، یعنی به درجات بالای بهشتی نمیرن،
شاید هم اینطور نباشه، امام میتوانست بفرماید که درجات بالای بهشت نمیرن، فرموده شرط دخول در جنت، نه شرط دخول در جنت عالیه، همه جور احتمال میدیم، نمیتونیم اینا رو قطعی کنیم، اونی که ما قطعی میدونیم اینه که بندگان خدا و اختیارشون با خدا، این قطعا میدونیم دیگه، ولی بقیهشو نمیدونیم. اما این که حالا اینا استفاده دنیوی و آخروی میبرن یا نمیبرن، ظاهرش اینه که از این کارشون استفاده میبرن و مشهور هم از که استفاده میبرن، اونتا اگر ولایت رو قبول داشتن استفاده عالی تر.
منظور که رجوع بالاخره در ادامه این سیر و سلوکشون حق براشون روشن بشه و به مقامات بالاتر هم برسن،
شایده وقت اینطور هم پیش بیاد که خیلی کم اتفاق افتاده در تاریخ. در مورد مرحوم علامه دوانی نقل میشه که ایشون هم عارف نبوده،
دوانی
عارف نبوده، برگشته این از باب عرفان، این از باب کلام برگشته، ایشون متکلم بسیار قوی بود، بعدم در اواخر مستبصر شد و برگشت شیعه شد.
به همون مقداری که استفاده میکنن حقیقت و یعنی به حقیقت دست پیدا میکنن یا
خب بله، ولی با قوای نازله ادراکی، نه با قوای عقله. صدرا به مشا میگه خیال میکنید که قوه عقلتون رو به کار انداختید، خب شیعه یا عارف هم به شیعه سنی میگه خیال میکنی قوه عقلت رو به کار انداختی، اگه تو عقل داشتی اون دستور خدا اجرا میشدی، ولایت قبول میشدی.
البته اونایی که
ما از این جهتی که ما میتونیم استناد کنیم و بهره بگیریم، چون به همون اندازه استفادهشون شامل حقیقت میشن که ما میتونیم کتاباشون رو بخونیم، مطالبشون رو استناد کنیم.
بله و حالا شما میفرمایید که حقیقتی که اونها یافتن ما میتونیم تبعیت کنیم، خب این خیلی کم لطفی به ائمه است، وقتی که حقیقت عالی رو در اختیار ما اونها گذاشتند، وقت ما بیایم از اینایی که به حقیقت نازل دسترسی پیدا کردن تبعیت کنیم، خیلی به خودمون ضرر زدیم.
نه،
استفاده علمی حرفی نیست. بله، استفاده علمی که ما میتونیم از ستاره پرست هم استفاده علمی کنیم. مرحوم سید مرتضی استاد قوی ستاره پرست بود، از کافر هم میتونیم استفاده علمی کنیم. بس در استفاده علمی نیست، بس در ارتقاء معنویه. اونا نمیتونن ما رو ببرن بالا، اونا نمیتونن ما رو بالا ببرن، اونا خودشون بالا نرفتن.
حتی
تا یه جا این شما قانع هستید؟
نه، تا اونجا رو
بریم
بعد اون رو رها
کنیم. خواهش کنم از اول از صفر میخوام شروع کنیم، کنار ائمه نریم، اول بریم پیش اینا بعد اینا رها کنیم. چرا از اول اونجا نریم؟ اون حد، اون حد تو کلمات و در دستورات ائمه هست، اون حد نازل هم هست، راقیش هم هست. چرا شما نازل میرید از اونا میگیرید، بعد آیا موفق میشید بعد یدی راقیش از ائمه بیرید؟ نه،
عرض کردم دیگرانی که میرن اون خواهد تحریف کنید و رد کنید، میگیم ایشون هست، اهل سنت هم هست، عارف هم هست، دیگران شایردانی دارن، اونها میرن. اگه حدی از حقیقت داشته باشه، شاگرد هم حدی از حقیقت رو دریافت میکنه، بعد حالا ما میخوایم اون رو تعیین کنیم یا رد کنیم. بالاخره بگیم شما تعیین هستی در اون حد، یا بگیم نه اصلا چون مسیر اشتباهی، اون حد از حقیقت هم مورد تعیین نیست.
نه، ما نمیگیم حد از حد. ببینید، خود ایشون تشبیه خوبی کرد، گفت بنا رو بر غیر اساس گذاشتنه. اگر بدایات تصحیح نشود، بنا بر غیر اساس گذاشتنه. بنا رو بر غیر اساس بذاری چند روزی باقی میمونه، کافی یه زلزله و سیل بیاد و ویرانش میکنه. اینطور نیست که بنا برقرار نشه، بنا برقرار میشه، ولی بنای بی اساس، خب بنای بی اساس پایدار نیست. ما به این اندازه حرفونه قبول میکنیم، الان داریم کتابشونو میخونیم، به لحاظ علمی، به لحاظ عملی هم خب بالاخره مطالبشو گفتن، خوبم گفتن، اما این اون اساس واقعی واقعی رو نداره. این مطالب اگه ذره‌ای مخالفت با دستورات پیغمبر داشته باشه یا با دستورات ائمه داشته باشه، جناگوشته میشه. فکر نکنید چون خواجه عبدالله گفته یا مولا عبدالرزاق گفته قبول میشه. یه ذره مخالفت کنه رهاش میکنی، به خاطر اینکه بر فرضم درست باشه یه پله آمده بالا. کلمات ائمه ما هر ده پله رفتن، اونا مقدمن، منتها ما اینا رو میگیم شاید وسیله فهم اونها بشه. این تر اعتراف خودشه، چیکار میتونید بکنید شما؟ خودش داره میگه اگر موافقت امر نشه، سلام، خودش میگه اگر موافقت امر نشه بنا گذاشتن بر غیر اساسه. خب اینا موافقت هم نشدن، شکی نیست، خداوند دستور داد به ولایت، این که نمیشه این کارش کرد، دستور به ولایت داد و اینا عمل نکرد، در این حال به این مقامات هم رسیدن. اینا اگر به دستور ولایت عمل میکردن و این همه تلاشی که دیدیم انجام میدادن، خب نتیجه بهتری میگرفتن. این مقدارش که دیگه نمیشه منکر شد. حالا شما میفرمایید ما اعتماد کنیم به اینها تای فلان محل. بله، کسانی که دسترسی به امام ندارن به اینها اعتماد میکنن تا اونجا، بعد اگه دسترسی به امام پیدا کردن آزادشون میدن سراغ امام. کسانی که دسترسی به امام دارن، به امام دارن، از اول میرن سراغ امام. چرا بیان سراغ اینا؟ مگر اینها کلمات امامو خوب جفت جور کرده باشن. البته غالبا اینها به خاطر اینکه صلح کل بودن، این چنین بود که از منابع روایی شیعه هم استفاده می کردن. یعنی اینطور نبود که نسبت به مذهب خودشون تعصب به خرج بدن، ولو از نظر عمل اون پیشرفت رو نداشتن، ولی از نظر بیان سعی می کردن که تمام نکته هایی که در دین آمده، چه از این مذهب چه از اون مذهب، عمل بیارن. از این جهت احتمال داره که مقدار زیادی به رباتون نزدیک باشن. ولی اگه خدا توفیق بده، نمیدونم این کارو من میتونم بکنم یا نه، در هر یک از مقاماتشون من تصمیم دارم با روایات تطبیق کنم انشالله، که اگر تطبیق شد بپذیریم، اگه تطبیق نشد رد نشیم، رد کنیم اینا رو. اینطور نباشه که هرچی اینا گفتن برای ما وحی منزل بشه. بالاخره اینا حرفایی زدن که از مذهب خودشون گرفتن، احتمال هم داره، احتمال زیاد، که مخلوطی از مذاهب باشه. ما باید با احتیاط این حرف رو قبول کنیم، به خصوص که این حرف میخواد آینده ما رو بسازه، نفس ما رو تربیت کنه. حتما باید یه چیزایی درش رعایت کرد که در کتابهای دیگه شاید رعایت نمی کنیم. اینجا باید رعایت بشه. من تصمیمم از اول بر این بود، تا حالا اعلام نکردم چون میترسم موفق نشم، که تمام آنچه که اینا میگن با روایتش مطابقت کنیم. ممکنم از خود من دسترسی به همه روایت نداشته باشم. شما آقایونی که وسیله دارید برای جستجو کردن روایات، روایاتی که در بابهای مختلف میاد جستجو کنید، در اختیار من بذارید که بتونیم یه مجون خوبی به دست بیارید. ولی خوندن این کتاب به تنهایی به نظر من کافی نیست و بی دغدغه هم نیست، ولی وقتی که وحی کنارش گذاشته بشه، آدم با خیال راحت و آرامش میخونه و عمل میکنه. و تصیح البدایات و با اقامت الامر علی مشاهدت الاخلاص، امر خداوند رو اقامه کنیم و با اخلاص هم همراه کنیم، اقامه رو با اخلاص همراه کنیم. کلمه مشاهده هم داره، اخلاص رو مشاهده کنیم، یعنی نظرمون رو هم طوری قرار بدیم که مخلصانه باشه، حتی در نظر و مشاهدمون هم از خلوص بیرون نیاییم. یعنی عمل رو انجام میدیم گاهی ریایی، خب این اصلا اخلاصی توش نیست. گاهی عملی رو انجام میدیم ریا نکردیم، با اخلاص انجام دادیم، ولی خودمون برمیگردیم بهش نظر میکنیم، میگیم بله این عمل انجام دادیم، یعنی مورد توجه ما واقع میشه. این مشاهده اخلاص نیست، نظر اخلاص نیست. میگه مشاهده اخلاص داشته باش، عمل کردی رها کن، واگذارش کن به خدا، اون همه کار با این عمل تو میکنه اگر قابل باشه. اصلا بهش توجه نکن به عملت. وقتی هم یه مدتی میگذره اصلا یادت نیاد که فلان عملو کردی، انقدر بهش بی توجه باشی. گناهان در ذهن باید باشه، هیچ وقت نباید آدم فراموششون کنه، ولی اعمال خیر رو میگن فراموش کنی. فراموش کنید یعنی چی؟ یعنی بهش، یعنی مورد توجه قرارش ندید، هی بگید من این کارو کردم تو ذهنتون، من این کارو کردم، من این کارو کردم، که این بمونه تو ذهن. این از مشاهده اخلاص انسان رو دور میکنه. شاید از اخلاص دور نکرده چون عمل مخلصانه انجام شده، ولی از مشاهده اخلاص دور کرده. نظر نظر مخلصانه نبوده، نظر نظری بوده که مثلا فرض کن نظر تاجرانه بوده، خدا یا این کار کردم در مقابل فلان، اینجوری میشه دیگه، یا نظر تاجرانه یا نظر همسایه بوده. چرا خودشون میگه، من همدن این نرمه رو یک جا نگفته، تیکی تیکی خواهم گفت اینشالله. ای امتثال الامر الالهی علی ما بلد به حلوک. ببینید تو جمله مصنف دو مطلب داشت، یکی اقامت الامر، یکم علی مشاهدت الاخلاص. الان اقامت الامر رو داره معنا میکنه، من غیر نظر الی العمل تا آخرم داره مشاهدت الاخلاص رو معنا میکنه. دو قطعه در عبارت مصنف بود، دو قطعه هم در تفسیر شارحه. ای امتثال الامر الالهی علی ما ورد به الحکم، این همون اقامت الامره. به جای اقامه امتثال گذاشته، امر هم متصف شده به امر الهی، بعد گفته امتثال کنیم امر الهی رو به همون صورت که حکم بهش ملحق شده، به همون صورت که حکم بهش وارد شده، یعنی طبق حکمی که وارد شده ما امتثال کنیم.
خودشون این کار نکرد؟
بله حالا خودشون در یک قسمت نکردن. این من غیر نظر تا آخر، این تفسیر علام و شهده دل اخلاصه، یعنی بدون این که نظر کنیم به عمل یک، بدون این که نظر کنیم به عوض دو، اصلا دنبال عوضش نیستیم، عمل انجام دادیم به خاطر این که وظیفه خودمون بوده یا به خاطر این که خداوند لایق این عمل بوده، ولی هیچ وقت منتظر عوض نیستیم، نه که بی عوض میمونیم، خدا خودش عوض میده ولی ما دنبال عوض نیستیم. ولا الی الغرض، یعنی نظری به غرض هم نداریم، به چه مقصود اینو انجام دادید، مقصودی نداشتیم، مقصود ما فقط همین بود که این عمل خیر است و لایق وجود خیر یعنی واجب تعالی است. ما رؤیت کونهی لوجه الله، تا حالا منفیاشو گفت، حالا مثبتشو میگه. اخلاص این نیست که بگیم همش بگیم نه، اخلاص این است که برای خدا بیاریم این اثباتش فقط برای خدا باشه و برای دیگران و چیزی دیگر نه، کار فقط برای خداوند باشه که این میشه توحید، کار فقط لوجه الله باشه، برای چیزی، برای موجودات دیگر و چیزهای دیگر نباشه، برای عوض نباشه، برای قرض نباشه، برای زینت پیدا کردن نفسم نباشه و هاکزا. دوم و متابعت سنت، یعنی یکی از موارد تسهیل البدایات متابعت سنته، ما باید از سنت پیروی کنیم، یعنی به سنت عمل کنیم، به دستوراتی که پیغمبر دادن باید عمل کنیم. سوم و تعظیم و نهی علی مشاهدت الخوف، نهی خداوند را بر اساس خوف از او بزرگ بشماریم، نهی را بزرگ بشماریم و میدونید که در نهی باید در اون جایی که نهی است ترک انجام بگیره، ترک هم خوفا من الله، همونطور که در اون جایی که امر هست امر رغبتا الالله انجام میگیره، اونجایی که نهی است باید ترک بشه خوف من الله. لذایشون میگه که نهی رو تعظیم کنیم ولی با توجه به خوف، یعنی خائفاً اون منهی رو انهو ترک کنیم، نه غافلاً، نه چون دسترسی پیدا نکردیم، نه چون توجه نکردیم، بلکه چون خائف بودیم، یعنی قصد داشته باشیم برای ترک کردن منهی و اون قصدمونم این باشه که خداوند عظیم است و در مقابل عظیم باید ما مطیع باشیم و به نهی و امرش تعظیم کنیم. و رعایت الحرمه، این رعایت الحرمه رو من جداش میکنم از بعد، اگر جدا نشه از بعد بشه رعایت الحرمت و شفق علی العالم، خب این درسته، یعنی احترام عالم، اجزای عالم، مهربانی نسبت به اجزای عالم، ولی ظاهر اینه که جدا بشه بهتره. رعایت الحرمت یعنی احترام امر و نهی، یا بالاتر احترام خود خدایی که امر و نهی است. توجه میکنید باید رعایت کنیم حرمت نهی و حرمت امر رو. نه احتیاط، حالا شاید هم احتیاط مراد باشه ولی نه ظاهر حرمت اون نیست، یعنی خود امر و نهی رو احترام بذاریم و آمر و نهی هم همینطور. حالا رعایت الحرمه رو ممکنه شما بگید رعایت الحرمه نسبت به امر و نهی، ممکنه بگید رعایت الحرمه نسبت به آمر و نهی،
قرینه که اینجور گفت که واقعی امرو تو واجبات بسن بگیریم، تعظیم و نهی توی محرمات بگیریم، مطابق سنت و مستحبات بگیریم، در واقع تو همه تو مکروهات بگیریم.
برداشت خوبیه، اما به شرطی که عبارت تحمل کنه. شما متابعت و سنه رو ناظر گرفتید به مستحبات، رایت الحرمه رو ناظر میگید به مشروحات، میگید که اقامت الامر نسبت به واجبات، تعظیم و نهی نسبت به محرمات، وقت دوتا دیگه هم داریم، یکی متابعت و سنه که مربوط به مستحبات، یکی رایت الحرمه که مربوط به مشروحات. برداشت خوبیه، ولی خیلی عبارت با شما موافقت نداره، ولی برداشتتون خوبه. پشت سر اقامت الامر که داله بر وجوبه، متابعت السنه رو گفته که داله بر استحبابه. پشت سر تعظیم و نهی که حرمته، رعایت الحرمه رو گفته که کراهته. مناسبت هم حفظ میشه، ولی حرمت اطلاق بشه بر کراهت، مگر اینکه به معنی لازمش بگید احترام بذاریم به خدا، اون چی را هم که نمیپسنده ترک کنیم، اینطوری بگید. و الا حرمت به معنی کراهت نمیاد، حرمت به معنی احترام بذاریم، بگیم حرمت الهی حفظ شود به طوری که حتی از ناپسندهای او هم پرهیز شود. خب چهار تا ذکر کردیم، پنجمی چیزی که با وجودش بدایات تصحیح می شود این است، و شفقت و علال عالم، مهربانی کردن به تمام موجودات. چجوری مهربانی کنیم به تمام موجودات؟ توضیح میده، به بذل نصیحه، صافی خالصی خودمون رو بذل کنیم به دیگران، صدق و صفا و راستی رو با دیگران رعایت کنیم، پند و موعظه به اونها بدیم، و اگر هم دستمون به هیچ کنم از اینها نرسید، لااقل خیر خواهشون باشیم. و کف المعونه، سختی و زحمت برشون نذاریم، من کنیم خودمون رو از معونه و درد سر دیگران. این یکی از موارد شفقت علال آدمه. سوم این که خود منم جز عالمم، بر خودم هم باید شفقت داشته باشم. یکی از شفقت هایی که بر خودم دارم اینه که با رفیق نادرست رفیق نشم، و الا به خودم رحم نکردم. اون شفقتی که باید بر خودم اعمال کنم اعمال نکردم. و مجانبت و کل صاحبین که یفسد الوقت، دوری کردن از هر رفیقی و همدمی که وقت رو ضایع میکنه، وقت رو فاسد میکنه. حالا وقت رو فاسد میکنه یعنی وقت آدم رو میگیره، اینم یه معناییه و درست هم است، چون وقت است که ظرف اعمال خیر و ظرف تکامل میشه. اگه کسی این وقت رو از ما بگیره، لازمش این میشه که ما نتونیم به تکامل برسیم. ولی یه معنی دیگه برای وقت داریم، وقت اون حالت معنوی است که بر انسان در یه زمانهایی عارض میشه، همونی که در کلام پیغمبر اومده لی مع الله وقتون لا یسعونی فیه ملک و مقرب ولا نبی و مرسل. یعنی وقت اون حالت خاصی. حالا ایشون میگه وقت رو ضایع کنه، یعنی زمان رو از دست ما بگیره و فرصتها رو فوت کنه، یا وقت رو ضایع کنه یعنی چنان عمل کند که اون حال خوشی که برای من پیش میامد پیش نیاد. من باید از این دوستی پرهیز کنم، دوست من باید حالت خوش من رو تقویت کنه و باعث بشه که بیشتر اتفاق بیفته، ولی میبینه او ضایع میکنه این وقت رو. بس ما رفاقتمون رو با او باید قطع کنیم و از او دوری کنیم.
وقت هم که شما از پیامبر این وقت ما رو بریم ما به نهایات چیزی که از نبی مرسل هم بالاتر رو گیره، این وقت هم نمیشه اینجا.
وقت پیغمبر بله، وقت من و شما چی؟ وقت من و شما در حد خودمونه. اون حالتی که شما در یه وقت فکر کردن در مورد خداوند بهتون دست میده.
وقت اصطلاحی نیست.
چرا؟
وقت اصطلاحی خیلی معامش باراست.
وقت اصطلاحی به تمام حالات ماها گفته میشه. شاه فردش من پیغمبره که میگن چرا ما اسمشو وقت گذاشتیم، میگن از تعبیر خود پیغمبر گرفتیم. به حالات ما هم اسم وقت اطلاق میکنن، میگیم این چه ربطی داره؟ بگو حال چرا میگی وقت؟ میگه چون پیغمبر تعبیر کرد برای حال خودش، تعبیر کرد به وقت، ما برای حال خودمون تعبیر میکنیم به وقت. نه که حال ما همون، نه که وقت همون حال پیغمبر تنهاست. حال همه انسان ها، حال خوشی که، حال معنوی خوشی که داره میشه وقت.
اولین مرحله
میشه وقت. به قول شما اولین مرحله بدایت. اولینش رو یقظه گرفتیم. بله؟
مرحله اول بگیم شامل این دوم میشه، یعنی با کسی دوستی نکنیم که وقت ما رو به فاسد کنه. خب شامل دومی هم میشه، به این اون خاص‌ترشه، اون یه وقت خاصی از همین وقتی کلیه که رفیق و دوست نباید که بزاری بکنه.
بالاخره اون کسی که ببینید کلن در هر دو معنا این مطلب رعایت شده که نباید به اون حالت معنوی خسارتی وارد بشه. رفیق پیدا نکنیم که به اون حالت معنوی ما خسارت بزنه. حالا چه به حالت معنوی به دست آمده، چه به حالت معنوی که در زمان میتونم بهش برسم. وقت یعنی زمان. من تو همین زمانم اگر تلفش نکنم به کمالی خواهم رسید، ولی یه ذره. ایشون میگه دوستی که کمال فعلی تو رو، وقت فعلی تو رو، اون حالت فعلی تو رو از بین ببره، دوست نشو. با اونم که وقت تو رو ضایع میکنه، این زمان تو رو ضایع میکنه و نمیذاره اون حال بالقوت و بالفعل کنی، با اونم دوست نشو. اونی که حال بالفعل تو از بین میبره و اونی که نمیذاره بالقوت و بالفعل کنی، با هیچ کنی دوست نشو. خب شفقه رو داشتیم معنا میکردیم. تتمه معنی اینه که و مجانبت و کل سبب یفتن القلب، دوری کردن از هر سببی که پریشان میکند قلب رو. قلب باید واحد بشه تا واحد ببینه. که واحد میشه وقتی که توجه به متفرقات نکنه، که اگر توجه مفاقت شد پریشان میشه، یعنی نمیتونه انتخاب کنه. باید خودش رو واحد کنه، یعنی مفترقات رو، تفرقه ها رو، همه رو کنار بذاره و به سمت واحد توجه کنه تا به توحید برسه. پس اگر سبب این مزاحم این کار شد، باید که نروشته بشه و دویی بشه. و مجانبت کل سبب این یفتن قلب.
قلب سبب که باز از مسئله عقله؟
بله، همون قلبی که تقریبا میشه گفت عقله دیگه، همونی که شریعت به جای عقلی که فلسفه میگن میاره. فلسفه میگن عقل، شریعت قلب میاره. که گفتم یه زمانی میگن حتی ادراکات به توسط قلب انجام میشه. خب همین قسمت پس باشه، چون ادامه بدم شاید وسط مطلب بمونه.